صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 قسمت از تورات مقدس. ای توانا خدا و ای قدوس متعال، تو را که یگان خدای واحد حقیقی هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و نام پر جلال تو را بر زبان آورده تو را می سراییم و می گوییم سپاس بر تو باد ای قادر مطلق، سپاس بر تو باد ای پدر آسمانی و خدای محبت، سپاس بر تو باد. خدایا امروز ما شاهد رحمت و بخشش و کرم و دعوت تو بودیم. در زندگی خود قدرت تو را، لطف و صبر و کرم تو را ملاحظه کرده ایم. تمنا می کنیم که خداوندا توجه ما را نیز هر روز و هر ساعت متوجه خودت بگردان، تا مبادا از فرصت بخشش و توبه‌ای که به ما عطا کردی غفلت ورزیده و از تو دور شویم. در عوض هدایت من فرما تا در طریق پاکی و اراده تو زندگی خود را به سر بیاوریم. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، یگان منجی بشریت می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. محبت و شادی خدا یکتا با شما باشد. در ادامه مطالعه کلام حیات بخش خدا یکتا، توجه خود را به کتاب ارمیای نبی از تورات مقدس مبذول داشته و از فصل چهارم پیام و نبوت‌هایی که خدا یکتا به این نبی بسیار استثنایی عطا می‌کند را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم و از قادر مطلق تمنا می‌کنم، همان گونه که در گذشته به وسیله این گفتار با انبیا و با مردم زمان انبیا سخن گفته، امروز نیز با گفتار حیات بخش خودش با من و شما سخن بگوید و به وسیله روح القدسش ما را تعلیم بدهد، تا با شنیدن و پذیرفتن و اطاعت از کلام مقدسش فیض خدا را نصیب خود کرده و در عنایات او عمر خود را به سر بیاوریم. چون دوستان عزیز، اگر امروز فیض خدا را نصیب خود نکنیم، مطمئن باشید نه عبادتمون کامل است و نه آیندمون در ملکوت خداوند خواهد بود. زیرا فقط به وسیله لبه گفتن به دعوت و کار و گفتار خداست که می توانیم اطمینان داشته باشیم که در ملکوت آسمانی در فردوس با خدا یکتا تا عبدالآباد باشیم. هیچ کار و راه و هیچ روش دیگری نمیتواند این اطمینان و آسودگی خاطر را به ما ببخشد، زیرا هیچ راه دیگری برای نجات ما وجود ندارد. کلام خدا میگوید محض فیض نجات یافتید، محض فیض خدا نجات یافتید به وسیله ایمان به عیسی مسیح، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. و دعای من این است که امروز شما در فیض خدا و در دعوت آسمانیش قرار گرفته و با اطاعت کردن از منجی بشریت ملکوت خدا را از آن خود گردانیده باشید. عرض کنم خدا ارمیای نبی را انتخاب میکنه، برمیگزیند تا پیام او را به سمع قوم یهود و همچنین سایر امتها برسانه. پیام او مختص قوم یهود نبود، زیرا در فصل اول وقتی خدا به ارمیای نبی پیام میدهد و او را برمیگزیند میگوید ای ارمیا، من تو را از رحم مادر تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. بنابراین دوستان عزیز، بسیار مهم است که من و شما بدانیم و یقین داشته باشیم که پیامی که خدا به ارمیای نبی داده شده است نه فقط برای قوم یهود بوده بلکه برای من و شما نیز هست، زیرا خود خدا فرموده من تو را از رحم مادر تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم و بدان که تو را امروز بر امتها و ممالک مبعوث نمودم. و یا پیام تو نه فقط برای قوم یهوده بلکه برای جمیع انسانهای عالم نیز می باشد. و ای دوستان عزیز، باز یادآور می شوم گفتار خدا، دستورات خدا جاودانه، ازلی و تا عبدالآباد پا بر جا خواهد بود. هیچ چیزی، نه زمان و نه ایام، هیچ چیزی نمی تواند بر دستورات خدا غلبه کند. پیام فصل‌های 4-6 از کتاب ارمیا مربوط به 600 سال قبل از میلاد مسیح است، یعنی در زمان که یوشیا پادشاه یهودا بود و در اورشلیم سلطنت می‌کرد. این پادشاه بسیار خداترس و مطیع خدا بود. او امر می‌کند که یهودیان که در این زمان در بت پرستی بودند، همه بت‌ها را باید از خودشون دور کرده و نابود کنند. او مردم را به سوی خدا یکتا دعوت می‌کنه و سعی می‌نماید که قلب‌های قوم خیش را متوجه خدا بگرداند. در چنین ایامی بود که خداوند نیز دعوت فیض آمیز خود را به وسیله ارمیای نبی اعلامی داره، پیامی که دعوتی که امروز نیز خداوند به من و شما میگوید و خوشا به حال ما اگر پذیرای آن باشیم. سایه اول فصل 4 اینطور آغاز میشه. به کلام خدا گوش کنید. خداوند میگوید اگر بازگشت نمایید، ای اسرائیل، اگر بازگشت نمایید، اگر نزد من بازگشت نمایی و اگر رجاسات خود را از خود دور کنید، پراکنده نخواهی شد و به راستی و انصاف و عدالت به حیات یهوه قسم خواهی خورد و امتها خیشتن را به او مبارک خواهند خواند و به وی فخر خواهند کرد. زیرا خداوند به مردمان یهودا و اورشلیم چنین میگوید زمینهای خود را شیار کنید و در میان خارها نکارید. اگر توجه کنید در آیه اول و دوم خداوند آغوش پرمحبت خیش را با دعوت کردن قوم به بازگشت به سوی خودش می گشاید و علاقه و اشتیاق خدا یکتا را نسبت به مخلوقان گناهکار و عاصی در این آیات به خوبی آشکار می شود. راستی دوست عزیز، آیا هیچ می دانی که خداوند مهربان امروز نیز آغوش رحمت و محبت خود را به سوی تو گشوده است و از تو دعوت می کند که به حضورش بیایی و در ملکوت سماوی و شریک و سهیم باشید؟ ما می تونیم همین جملات خدا را به خودمون تلقین کرده و یا از آن خودمون دانسته بگوییم که خداوند به من می گوید اگر ای بنده من بازگشت کنید، اگر امروز نزد من بازگشت کنی و اگر از رجاسات خودت جدا بشی، خود را از آنها دور کنی، از گناه، از بدبختی، از پراکندگی، از اسارت آزاد خواهی شد و آن وقت در راستی و انصاف و عدالت خداوند زندگی خواهی کرد و مبارک خواهی بود. آری، خداوند امروز من و شما را نیز فرا می‌خواند که ای بنده من به سوی من بازگشت نما. ببینید خدا به قوم سرکش و بت پرست اسرائیل چه داره میگه؟ البته قومی که خدا را میشناختن و در زندگی روزمره شاهد رحمت و عنایات او بودند. اسم خدا را می به زبان می آوردن، کلام خدا را داشتن، ولی با تمام این وجود خدا را ترک کرده و بت‌پرست شده بودن. یاغی بر علیه خدا شده و کسی که یاغی است دوست من سزایش مرگ می باشه. ولی ببینید که خدا در برابر یاغیگری قومی که عمدن او را ترک کرده است و عمدن و دانسته گناه فرزیدن چه میگوید؟ میفرماید ای قوم من یا ای بندگان من، اگر شما توبه کنی، اگر امروز از شرارت و گناهان خودتون دست برداری و به سوی من بازگشت نمایی و اگر از رجاسات و یا بت پرستی و زندگی گناه‌آلود خودتون دست برداری، اگر از گناهان عمدیتون توبه کنی، اگر از حق بازی ها زناکاری ها دست برداری، اگر از دروغ و فوش و ناسزا گفتن ها، اگر از رشوه گرفتن ها، اگر از کلک زدن هاتون دست بردارید، من شما را برکت میدم و شما را از پراکنده شدن حفظ میکنم. مقصود از پراکنده شدن اشاره به اسیر شدن قوم به وسیله کشورهای مجاور بود، زیرا در فصل 3 خدا برمیا پیغام داد که به قوم بگوید ثمره بت پرستی هاشون اینی که کشور آشور و بابل خواهد آمد، با آنها جنگ خواهد کرد، خیلی ها را خواهد کشت و بقیه را به عنوان اسیری به جاهای دور خواهند برد. خدا برمیا گفته بود که به قوم بگوید اگر در گناهان خود باقی بمانند، او روی خود را از آنها برمیگرداند و از آنها در قبال بت پرستان دفاع نخواهد کرد، زیرا خود نیز همانند بت پرستان شدند. برعکس اجازه می‌دهد که آنها نتیجه اعمال خود را ببینند، یعنی مرگ و نابودی. منتها در این آیات یک بار دیگر می‌بینیم که خدا به آنها فرصت بازگشت می‌ده و می‌گوید ای قوم من بنی اسرائیل که مرتکب این همه شرارت و گناه عظیم شده اید، اگر توبه کنی و به طرف من بازگشت نمایی، من شما را از پراکنده شدن حفظ می‌کنم و یا گناهانتون را می‌بخشم و ثمره تلخ گناه را نیز از شما دور می‌کنم. ببینید دوستان عزیز، اگر آنها توبه کنند، اگر آنها بازگشت کنند، چه چیزی به بار می آورد؟ ثمره توبه و بازگشت آنان چه خواهد بود؟ در این آیات می بینیم که ثمره توبه و بازگشت بخشش و فیض خداونده. و دوست عزیز باید بگویم امروز خدا یکتا به وسیله کلامش همین دعوت و لطف فیض آمیزش رو داره از من و شما می کند و می گوید که ای بنده من، ای که در گناه غرق شدی، ای که اسیر گناهی، ای که اعمالت از نظر من مکروه و آلوده است، ای که ظلم و ستم کردی، رشوه دادی و رشوه گرفتی، دروغ گفتی و کلک زدی، اگر به سوی من بازگشت کنی، اگر توبه کنی و از اعمال بدت دست بکشی، هر چقدر هم گناهانت بزرگ باشه، اگر توبه کنی، به سوی من بازگشت کنی و از من اطاعت کنید، من تو را میبخشم، من تو را از آتش جهنم میرهانم، من تو را از محکومیت آزاد میسازم و نه فقط آن، بلکه تو را به ملکوت خودم راه داده، تو را برکت میدم و زندگیت را از رحمت و لطف خودم لبریز خواهم کرد. مقصود آیه 2 اینه که نه فقط خدا گناهان رو میبخشه و محکومیت ما رو عوض میکنه، بلکه ما را نیز در زیر فیض و رحمت و محبت خودش نگاه میدارد. راستی دوست من، آیا شما به این دعوت آسمانی لبیک گفتید؟ شاید بگی که ای بابا، من گناهی نکردم، من آدم پاکی هستم، دزدی نکردم، آدم نکشتم، زنا نکردم، قتلم نکردم، چه گناهی کردم که خدا از من بدش بیاد که یا بیام که توبه کنم؟ من هر روز دعا میخونم، خیر و زکات میدم، خدا رو دوست دارم، اسم خدا را همیشه بیاد میآورم، من آدم مؤمنی هستم، همه کارها رو میکنم، مسلما گناهی ندارم که بیام و از خدا طلب بخشش کنم. دوست عزیز دقت کنید، قوم یهود هم مثل شما فکر میکردن. آنها یگان قوم خدا پرست در عالم به اصطلاح محسوب می شدن. تنها قومی بودند که صاحب کتاب بودند، روزی 5 دفعه دعا می خوندن، روزه می گرفتن، خمس و زکات می دادن، قربانی در راه خدا می کردن. ولی خداوند می گوید که ظاهرتون که خیلی مذهبی، خیلی خوبه، ولی باطنتون آغشته به گناست، فاسد شده، قلبتون از گناه فاسد شده، اسیر خودخواهی شدید، اسیر غرور شدید و همین که می گویید من گناهی ندارم، خودش علامت غرور در زندگیتون، زیرا از نظر معیار خدایی و نه معیار انسانی، از نظر معیار خدایی همه بشر گناه کرده و از جلال خدا محروم شدند. دوست من، خداوند قوم یهود را به بت پرستی، به زنا، به غرور، به نادرستی و به اعمال دیگر محکوم میکنه. قومی که از نظر خودشون پاک و متدین بودن. و مطمئن باشید که من و شما نیز هر چقدر مؤمن باشیم، وقتی که به حضور خدا بیاییم و در برابر نور مقدس خدا بیستیم، مطابق معیار الهی گناه کردیم و نیازمند توبه. و اگر شما همانند من حاضر نشوید امروز به گناهان خود اعتراف کنید و خودتون رو تسلیم منجی بشریت کنید تا بار گناهان شما را از شما دور کند، مطمئن باشید شما هنوز نجات خدا را نصیب خود نکرده اید. و وای به حال ما اگر حاضر نباشیم امروز به گناهان خود اعتراف کنیم، توبه کنیم و به سوی خداوند بازگشت نماییم. تا زنده هستیم باید این کار را بکنیم. وقتی بمیریم دیگر فرصتی برای توبه نخواهیم داشت. و ما آیه 3 توجه ما را به توبه و بازگشت حقیقی به سوی خدا معطوف می‌داره و این اصل کلام است. ببینید، قوم یهود داشتن از بت‌پرستی دست می‌کشیدن چون پادشاهشون شروع به خراب کردن بت‌ها و بت‌کده‌ها کرده بود. احتمالاً خیلی‌ها از روی ترس حاضر شدن که دست از بت‌پرستی بردارن و به اصطلاح به سوی یکتاپرستی بازگردن، ولی قلباً این کار را نکرده بودن. قلباً بت‌ها را بر پرستش خدای نادیده ترجیح می‌دادند. اما خدا یکتا در این آیات می‌گوید که ای بندگان من، آنچه که من از شما می‌خواهم توبه ظاهری نیست، بلکه توبه حقیقی است. من می‌خواهم قلباً عاشقانه مرا عبادت کنید و نه از روی جبر و ظاهر. به زبان دیگر، توبه ظاهری من نمی‌خواهم، زیرا توبه ظاهری مقبول خدا نیست. در جای دیگر عیسی مسیح در این مورد می‌فرماید که مرواریدهای خود را پیش گرازان نیندازید، و یا به قول این آیه زمین‌های خود را شیار کنید یا قلبتون را اصلاح کنید، اما در میان آن خار نکارید یا شرارت و افکار پلید در قلبتون جا ندهید. در انجیل مقدس می‌خوانیم که زبان از زیادتی دل سخن می‌راند، یعنی آنچه که در قلب و فکرت هست به وسیله حرفا و اعمالت آشکار میشه. پس بیا کلام خدا را در قلبت بکار تا از قلبت چیزهای نیکو سرچشمه گرفته و وجودت پاک شود. و دوست عزیز، امروز در زمین قلب تو یا از کلام خدا و چیزهای نیکو کاشته اید و یا چیزهای شریر. اگر زبانت آلوده است، فوش میدی، دروغ میگویی، کلک میزنی، اعمال نادرست رو انجام میدی، حق بازی میکنی، بدان که قلبت آلوده به گناه است و خدا میخواد که تو توبه کرده به سوی او بازگشت نمایی و در عوض کلام خدا را در قلب و وجودت بکاری. امروز اگر دعوت خدا را میشنوی، اگر احساس میکنی که بله گناهکاری و نیازمند بخشش و رحمت خدا، ای برادر و خواهر عزیز من، قلب خودت را سخت مساز. حتی اگر شما تنها کسی در شهر و ولایتتون باشید، شما بیا امروز توبه کن و با ایمان آوردن به منجی زنده بگذار که او تو را از زنجیرهای گناه برهاند و فیض و رحمت خدا را نصیب خودت بکنی. آیه 4 دعوت خداست از من و شما، نه فقط قوم بنی اسرائیل، که بیایید قلب‌های آلوده به گناه را پاک سازیم. خدا میگوید ای مردان یهودا و ساکنان اورشلیم، خیشتن را برای خداوند مختون سازید و قلفه‌های دل خود را دور کنید، مبادا حدت خشم من به سبب بدی اعمال شما مثل آتش صادر گردد و افروخته شود و کسی آن را خاموش نتواند کرد. مقصود خدا اینه که ای قوم، شما به چیزهای ظاهری، به رسومات مذهبی توجه خاصی دارید، ولی من به باطن شما توجه دارم. شما به باطن توجه نمی کنید، ولی من دارم به باطن شما توجه می کنم. ببینید دوستان عزیز، خدا عمل ختنه را به قوم بنی اسرائیل داده بود، اما نه این فقط برای بهداشت و طب، بلکه برای این بود که قوم به وسیله آن نشانی داشتند و یا این علامتی بود که می دانستند که به قوم بنی اسرائیل تعلق داشتند. حالا خدا میگه شما نیز روحاً باید صاحب نشان و علامتی باشید که به من تعلق دارید، و اون اینی که باید قلب خود را مختون سازید و یا هر چیزی که از آن من نیست از افکارتون، از اعمالتون دور کنید، چون چیزهای دیگر زائد محسوب میشه. به زبان دیگر ای عزیز من، اگر شما ادعا میکنید که به خدا تعلق دارید، نباید از اراده و خواست خودت پیروی کنی، بلکه فقط و فقط در همه حال از خواست خدا پیروی کنی و رضای شما باید رضای خدا باشد و سلام. هر چیزی که خودتون بخواهید، اگر خواست خدا نباشه باید از خودتون دور. مقصود این آیات همان ختنه روحانی است یا ختنه قلبی که به معنی فدا کردن خواسته ها و آرزوهای شخصی و تسلیم شدن به اراده مطلق خداست. و دوست عزیز، این امر یعنی ترک کردن ریا و تظاهرات مذهبی و قلباً به خدا نزدیک شدن، عاشقانه‌وار خدا را شناختن، عاشقانه‌وار خدا را عبادت کردن. شاید آیه 14 همین فصل بهترین تفسیر و بیانگر همین آیه 4 باشه که میگوید ای اورشلیم یا ای مردم، دل خودتون را از شرارت شستشو بدهید تا نجات یابی. دل خود را از شرارت شستشو کن تا نجات یابید. مقصود از ختنه دل اینه که هر نوع شرارت را از خودتون دور کنید. ارمیا وقتی میبیند که خداوند نسبت به قوم فرصت عطا کرده، فیض نشون داده، رو به قوم یهود میکنه و از آنها التماس میکنه، خواهش میکنه که بیان از این فرصت کوتاهی که خدا بهشون داده توبه کنن، چون به هر حال صبر خدا نیز به پایان خواهد رسید و یا اینکه مرگ به سراغشون خواهد آمد. زیرا در آیات 5 و 6 خدا میگه که اگر توبه نکنید من شکست عظیم و بلای بزرگ بر سر شما خواهم آورد. و سپس میگوید که ای قوم بیایید، پلاس بپوشید، ماتم بگیرید، ولوله کنید، توبه کنید، زیرا که حدت خشم خداوند از ما بر نگشته است. ارمیا میگه ای مردم، خدا حقیقتاً واقعا ما را تنبیه خواهد کرد اگه توبه نکنیم. خدا از دست گناهانمون خسته شده، خدا از اعمالمون نفرت داره، خدا از تظاهرات مذهبی به شدت متنفره. بیایی توبه کنید، در غیر این صورت خشم خدا نازل میشه. و از آیه 13 میگه که اینک او یعنی کشور بابل مثل ابر میآید و عرابه های او مثل گرد باد و اسب های او از عقاب تیز روترند. وای بر ما زیرا که غارت شده ایم. ای اورشلیم، ای مردم اورشلیم، دل خود را از شرارت شستشو کنید تا نجات یابید، تا از بلا و خشم خدا برهید. تا به کی خیالات فاسد در دلتون باقی بماند؟ تا به کی خیالات فاسد در دلتون باقی بمانه؟ راه تو و اعمال تو این چیزها را بر شما وارد آورده است. شرارتهای تو به قدری تلخ است که به دلت رسیده، یعنی دلت را هم تلخ کرده، زرآلود کرده، گناه‌آلود کرده. ارمیا در رویا شاهد عظمت خشم خدا بر گناهکاران و داوری که به انصاف میکنه میشه. اون میبینه که هیچ یک از افراد ملتش از این عذاب در امان نخواهند بود. چرا؟ چون همه گناه کردن و در داوری خدا ثمره اعمال خود را خواهند دید. از آیه 19 حالت خود را از دیدن نازل شدن بلا بر سر قومش بیان میکند که آشکار کننده بلای عظیم و قلب حساس اوست. میگوید احشای من، پرده های دل من از درد سفته شد و قلب من در اندرونم مشوش گردید، ساکت نتوانم شد. چون که تو ای جان من آواز کرنا و نعره جنگ را شنیدی، شکستگی بر شکستگی اعلان شده که تمام زمین غارت شده است و خیمه های من بقیتن و پرده هایم ناگهان به تاراج رفته است. چون که قوم من احمقند و مرا نمیشناسند و ایشان پسران ابله هستند و هیچ فهم ندارند. برای بدی کردن ماهرند لیکن به جهت نیکوکاری هیچ فهم ندارند. دوستان عزیز، این آیات نه فقط تصویر از شدت غضب خدا بر گناه و کسانی که مایل به ادامه گناه کردن می باشن را آشکار می کنه، بلکه مخصوصا آیه آخر عکس بسیار کاملی از مردم این زمانه و از حکومت ها و دولت ها به ما می دهد. می گوید که آنان با اینکه فهم و شعور دارند ولی پسران احمق و یا ابله هستند، با اینکه خیال می کنند حکیم و فهمیده هستند ولی هیچ فهم ندارند. امروزه از نظر ما اگر کسی به دانشگاه‌های معروف دنیا بره، فارغ التحصیل بشه، مدارک دکترا بگیره، او را شخص بسیار حکیم و دانشمند و شخص مفیدی خواهیم خواند. ولی دوستان عزیز، معیار خدا با معیار ما انسان‌ها بسیار متفاوته. خدا میگه شخصی که به جهت نیکوکاری فعالیت میکنه، شخصی که فداکار و درستکار و امین و صادقه، او شخص فهمیده و شایسته است. و خدا را شکر دوست عزیز، برای اینکه در نظر خدا من و شما شخص امین و صادق باشیم، احتیاجی نیست که حتما درجه دکترا رو داشته باشیم و یا حتی با سواد هم باشیم. راست گفتن که امروز اکثر گرفتاری های دولت ها زیر سر تحصیل کردگان در امور سیاسی هستند. البته که شخص باید تحصیل کنه و باید دانشمند بشه و باید از همه حکمت و عملی که خدا در خلقت نهاده است استفاده کنه. خدا گفته است که ما بر جهان و کهکشان ها حکومت کنیم، ولی خداوند میگوید اگر این شخص نیکویی و رحمت و پاکی و تقوا را از خودش دور کند، مقبول من نخواهد بود. قوم یهود در هر چیز مهارت کامل داشتند جز در یک چیز، و آن خداپرستی و پاکی و نیکویی کردن بود، در حالی که میبایستی اول از همه در نیکویی و تقوا کامل بشن. و چقدر این آیه برای من و شما بسیار مهمه که در نظرمون همیشه باشه، که میگوید آنها برای بدی کردن ماهرن لیکن به جهت نیکوکاری هیچ فهم ندارن. دوست عزیز، من و شما چه؟ آیا ما نیز برای بدی کردن شتابان هستیم ولی در نیکوکاری کردن غفلت می‌ورزیم؟ اگر این کار رو می‌کنیم، این آیات در مورد من شما صحبت می‌کنه. حضرت ارمیا در رویا شاهد داوری خدا میشه که به زودی نصیب قوم خدا خواهد شد. چرا؟ چون قوم به دعوت حق لبیک نگفتن. در آیات بعد شرح واقعه را اینطور برای ما بیان می‌کند. در رویا ارمیا پس از به وقوع پیوستن داوری خدا می‌گوید: به سوی زمین نظر انداختم و اینک تهی و ویران شده بود، و به سوی آسمان و اینک هیچ نوری نداشت، به سوی کوها نظر انداختم و اینک متزلزل شده بود و تمام تلها از جا متحرک می شد، نظر کردم و اینک آدمی نبود و تمامی مرغان هوا فرار کرده بودند، نظر کردم و اینک بوستانها به بیابان تبدیل شده و همه شهرها از حضور خداوند و از حدت خشم وی خراب شده بود. در فصل 5 خدا میگوید اگر عادلی باشه، اگر افرادی باشن که با انصاف رفتار کنن و طالب راستی باشن، من آنها را میبخشم، شهر آنها را نابود نمی کنم. این آیه نشان میدهد که امروز ما گرفتار تنبیه و بلای آسمانی شده ایم، ولی اگر خدا امروز من و شما را تنبیه کرده است، علت آن افکار و اعمال ناپاکی است که در خود داشته ایم. خداوند قانونی در طبیعت نهاده است که تغییر ناپذیر است، دوستان عزیز، و اون اینی که هر چرا بکاریم همان را درو خواهیم کرد. و دوست من، مطمئن باش که این قانون نیز در مورد اعمال و افکار من و شما نیز صادقه. اگر ما نیکویی بکنیم، نیکویی خواهیم دید. اگر بدی کنیم، بدی خواهیم دید. و اگر امروز بدی به سراغمان آمده است و زندگی برامون مشکل و طاقت فرسا شده، خدا را مسئول بدبختی ها ندانیم، زیرا خدا بدی به کسی نمی کنه. خدا خدای رحمان و رحیم و مطابق انجیل کثیر الاحسان و ما را دعوت به نیکویی کرده است. این آیه را به خاطر بسپارید که خداوند میگوید اگر امروز بازگشت نمایی، اگر نزد من بازگشت کنی و رجاسات و گناهان خودت را از خودت دور کنی، آن وقت بخشیده خواهی شد. و خدا کند که دوست عزیز، شما امروز به این دعوت خدا لبیک بگویید تا بخشیده شوید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.